ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شهر جده میزبان یک نشست اضطراری در مورد افغانستان خواهد بود. سازمان همکاری اسلامی دیروز در توییتر رسمی خود اعلام کرد که در این نشست کمیته اجرایی این سازمان آخرین تحولات و وضعیت بشری در افغانستان را بررسی می‌کند. پیش از این سازمان همکاری اسلامی و آکادمی بین‌المللی فقه اسلامی با انتشار اعلامیه‌های محدودیت‌های اخیر طالبان بر زنان در افغانستان را در تضاد با شریعت اسلامی خواندند. در این حال اتحادیه جهانی علمای مسلمان در هفته گذشته گفت که ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان از ملاقات با یک هیئت ارشد این اتحادیه خودداری کرده است. شیخ دکتر علی القرداغی سرمنشی این اتحادیه در اعلامیه گفته که این هیئت آنها به قصد تحکیم روابط اسلامی و برادرانه روانه افغانستان بود. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان با گوردون براون نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور آموزش بین المللی درباره اهمیت آموزش دختران صحبت کرده است. آقای کرزی در توییتر خود نوشته که در این ویدیو کنفرانس بر گشایش مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران افغان تاکید شده. حامد کرزی از گوردون براون که به حیث صدر اعظم بریتانیا نیز خدمت کرده خواسته تا وضعیت معارف در افغانستان را بهبود بخشیده و به همکاری ادامه دهد. وزارت تحصیلات عالی طالبان به تاریخ 20 دسامبر سال گذشته با ارسال نامه به پوهنتون‌های دولتی و خصوصی دختران افغان را تا اطلاع ثانی از رفتن به پوهنتون‌ها منع کرد. امروز 478مین روز است که طالبان دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران نیز بستند. یک کارمند امدادرسان بلژیمی به 28 سال زندان در ایران محکوم شد. این خبر را یک خبرگزاری ایران دیروز تایید کرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، اولیوی واندا کاستلا که 41 سال دارد در ایران دستگیر شده و به 74 ضربه شلاق نیز محکوم شده است. مقامات بلژیم و خانواده واندا کاستلا در دسامبر گذشته گفته بودند که او توسط مقامات ایران به جاسوسی محکوم شده است. گفته می شود که این شهروند بلژیم با تبانی با ایالات متحده آمریکا بر ضد ایران و پولشویی متهم شده است. اولیوی واندا کاستلا و حکومت بلژیم همه این اتهامات را رد کرده نادرست خواندند. و آنالینا بربوک وزیر خارجه جرمنی دیروز به طور غیر مترقبه به شهر خارکیف در شرق اوکراین رفت و در آنجا تعهد کرد که برلین تسلیحات بیشتری را به اوکراین خواهد داد. پیش از این جرمنی گفته بود که وسایط زرهی رزمی درخواست شده توسط کیف را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. در این حال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در صحبت تلفنی با چارلز میشل رئیس شورای اروپا از قدرت‌های اروپایی خواسته که تسلیحات بیشتر به اوکراین بدهد. وزیر امور خارجه جرمنی در حال دیروز به خارکیف رفت که گزارش‌های در مورد درگیری‌های شدید از شرق اوکراین یعنی منطقه دونباس منتشر شده است. آنالینا بربوک در مورد نوعیت تسلیحاتی که به اوکراین داده خواهد شد چیزی نگفته است. پایان اخبار. ساعت 7:33 شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 12140 کیلوهرتز، 13860 کیلوهرتز، 12070 کیلوهرتز و 15640 کیلوهرتز میشنوید. گزارش مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سازمان همکاری اسلامی امروز درباره افغانستان نشست اضطراری دایر می کند.
این نشست شاید متفاوت‌تر باشد، چرا که اینجا مسئله بحث اسلامی هست و کشورهای اسلامی می تانه که طالبان را قناعت بده یرسه.
شکایت نظامیان سابق افغانستان که در ایران به سر می برند.
از یک سو مشکلات مالی و اقتصادی، نبود ویزاها و اسناد مهاجرت دراز مدت در ایران.
حکومت طالبان از کارمندان وزارت تحصیلات عالی هم امتحان عقیدتی میگیرد.
قسمی بود تقریریش که از قرآن کریم پرسان میگد، قرآن کریم باز میکرد میگه بخوانین دو آیت سه آیت و دیگه از بعضی سال تولد، سال بعثت، سال وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم.
رویدادهای مهم جهان را نیز دنبال میکنیم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان همکاری اسلامی OIC نشست اضطراری را به هدف بررسی آخرین تحولات وضعیت بشری در افغانستان به خصوص ممنوعیت کار و تحصیل زنان و دختران برگزار می کند. OIC در حساب تویترش نوشته که این نشست امروز چهارشنبه از سوی کمیته اجرایی این سازمان در جده برگزار می شود. در همین حال شماری از فعالان حقوق زنان ابراز امیدواری می کنند که چگونگی بحث ها در این نشست روی تغییر موضع طالبان در مورد زنان تأثیر گذار باشد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
قرار است سازمان همکاری اسلامی OIC یک نشست اضطراری را در پیوند به وضع محدودیت‌های اخیر بر تحصیل و کار دختران در افغانستان از سوی حکومت طالبان برگزار کند. OIC در حساب تویترش نوشته است که این نشست که به روز چهارشنبه 11 جنوری از سوی کمیته اجرایی این سازمان در مقرش در جده برگزار می شود، آخرین تحولات وضعیت بشری در افغانستان به بحث گرفته خواهد شد. در ادامه آمده که سازمان همکاری اسلامی و اکادمی بین المللی فقه اسلامی پیش از این با نشر اعلامیه‌های اقدامات اخیر طالبان در برابر زنان افغان را مخالف با اهداف شریعت اسلامی خواندند. شماری از فعالان حقوق بشر و زنان نسبت به نتایج این نشست خوشبین هستند، اما تاکید می‌کنند که این گونه نشست‌ها نباید تنها جنبه ظاهری داشته باشد و باید کشورهای اسلامی حکومت طالبان را در مورد تامین حقوق زنان قناعت دهند. دیو امرخیل فعال حقوق بشر و زنان به رادیو آزادی گفت تاثیرات این نشست می تواند متفاوت تر از دیگر نشست های بین المللی باشد.
این نشست شاید متفاوت تر از اون باشد، چرا که اینجا مسئله بحث اسلامی هست و کشورهای اسلامی می تانه که طالبان را قناعت بدهد یرسه، و خواست ما از این نشست از کشورهای اسلامی این هست که راجع به مشکلات زنان باید جدی اقدام کند.
در این حال شماری از آگاهان مسائل اسلامی از برگزاری نشست استقبال می کنند، اما می گویند باور ندارند که در چنین نشست ها رای حل مناسب برای مشکلات افغانستان پیدا شود. دکتر صلاح الدین سعیدی، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت باید سازمان ها و جامعه جهانی برای افغان ها نسخه ندهند، بلکه زمینه را برای ایجاد یک حکومت به انتخاب مردم فراهم سازند.
و این کنفرانس ها ما استقبال میکنیم، اما زمانی استقبال بهتر و خوبتر شده میتانه که ایشان با چیزهای متمرکز شوند که او واقعا راه رهایی و راه حل باشه. بر جامعه جهانی است که زمین سازی از این شوه که مردم افغانستان خود تصمیم بگیرن، برای ما نسخه ندن.
به تازگی دکتر محمد گرمز، یکی از علمای معروف ترکیه، در نشست با وزیر معارف حکومت طالبان در ترکیه گفت که به عنوان یک مسلمان ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان برایش پذیرفتنی نیست. پیش از این احمد محمد الطیب، شیخ الازهر مصر، نیز با اظهار تأسف از ممنوعیت تحصیل زنان و دختران افغان از سوی طالبان با نشر بیانیه این عمل را خلاف شریعت خواند و گفت کسانی که این دستور را صادر کردند چگونه بیش از 2000 حدیث و روایت اسلامی در مورد حق تحصیل زنان را فراموش کردند. حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته تحصیل و کار زنان و دختران را در افغانستان ممنوع کردند که این تصمیم طالبان با واکنش‌های گسترده در داخل و بیرون از افغانستان مواجه شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
رهبری طالبان برای کابل نیز شورای علما ایجاد کرد، شورایی که همه اعضای آن از حامیان طالبان انتصاب شده و ریاست آن را شیخ خلیفه دین محمد برعهده خواهد داشت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، دیروز در بیانیه به مناسبت تشکیل این شورا گفت که این شورا در پرتو شریعت اسلامی در مورد موضوعات ارائه شده به مقامات مشوره خواهد داد. پیش از این نیز طالبان از ایجاد شوراهای علما برای چندین ولایت از جمله قندهار، بادغیس، تخار، خوست، فاریاب، بغلان و کاپیسا خبر داده بودند. همکارم آرش همایون در آغاز گفتگو از نجیب آزاد رئیس جنبش باور پوسیده که هدف اصلی تأسیس این شوراها چیست و این در پاسخ چنین میگوید:
اولا باید گفت که در میان همه طالبان از امیر تا آخرین عسکرشان یک عالم دین وجود ندارد. اسناد، مدارک و دلایل کافی برای این امر وجود دارد، اما من تنها سه مورد را به عنوان مثال میزنم. اولا وقتی در فرهنگ و ادب اسلامی از یک عالم دین نام برده می شود، از آن شخص باید حداقل یک یا دو اثر اسلامی به چاپ رسیده باشد و مورد قبول و استفاده مراکز اسلامی در سراسر جهان باشد، که از امیر تا دیگر رهبران طالبان به سویه یک قریه معمولی هم اثر چاپ نشده است. مصداق دوم اعمال طالبان است که هیچ نوع اعمال شرعی نیست. نقض حقوق زنان به طور خاص و نقض همه ملت به طور عام، ظلم، جبر و استبداد تنها اعمال این هاست. و سوم این که تازه به تازه تمام علمای جهان اسلام همه اعمال طالبان را غیر اسلامی خواندند، از پوهنتون اسلامی الازهر گرفته تا امام بیت الله شریف و سازمان همکاری اسلامی، همه مشترک اقدامات طالبان را خلاف شریعت خوانده محکوم کردند. مشخص است که هدف اینها از تاسیس این شورا چی است؟ هدف اینها از تاسیس این شورا به هدفی است. وقتی گروه حاکم نه قانون دارد، نه خط مشی دارد، نه ساختار دولتی، نه ساختار حکومتی، نه مشروعیت داخلی و نه مشروعیت خارجی، خلاص حتی 1% ظرفیت دولتداری ندارند، بنان این شورا را ایجاد میکنند و اون شورا را ایجاد میکنند یا نامهای پانتون ها و قلوردوها را تغییر میدهند. ضمن از دوستان بیکار و بیمزد خود دعوت میکنند تا برای کسب درآمد در شورای به نام علما بپیوند و پولی به دست بیاورند. در مجموع اینها خود را مصروف این و آن چیز نشان میدهند.
آقای آزاد، به نظر میرسه که طالبان به تعهدات گذشتهشان در عرصه حکومتداری عمل نکردند. آیا روند جاری ادامه خواهد یافت و آیا میتواند ادامه یابد؟
نه خیر، تحت هیچ شرایط نمیتوانند به این شکل ادامه دهند. و اینکه چرا تا کنون ادامه داشتند، مصلحت و تصمیمات قدرت های جهان و منطقه را نیز در بر میگیرد. این بحث طولانی است که قدرت های جهانی به ویژه آمریکا و قدرت های منطقه ای حکومت طالبان را به کدام هدف به وجود آوردند. اما تنها من نه، بلکه خود طالبان هم مطمئن هستند که نمیتوانند به این شکل ادامه دهند. به همین دلیل است که اینها کاملا به دزدی و فساد و جمع‌آوری پول روی آوردند، زیرا تای خود را در آب می‌بینند.
سخنان دیروز عباس دانکزی، یک مقام ارشد طالبان، نشان دهنده اختلافات بین طالبان در برخی مسائل است. در زمین کار و آموزش دختران و زنان و سایر زمینه‌ها در بین گروه اختلافاتی دیده می‌شود. کدام گروه در بین طالبان این تصمیم‌ها را می‌گیرند و کی‌ها مخالف هستند؟
تنها موضوع حرفای دیروز عباس دانکزی نیست، اما برخی دیگر از رهبران طالبان نیز بسیاری از تصمیمات امیر خیش را تهدیدی برای بقای قدرت خود میدانند. اما نه اینها و نه امیرشان استقلالیت 1% هم دارند. همه این تصمیمات در راولپیندی گرفته می شود و اینها یا امیرشان نمی توانند برخلاف تصمیمات راولپیندی عمل کنند و راولپیندی این تصمیمات را می گیرد، زیرا افغانستان برای آنها یک گاو شیر است. آنها کارهای را از طریق طالبان انجام می دهند که جهان را مجبور به مداخله می کند و این مداخله باید از طریق پاکستان باشد و هر نوع دخالت از طریق پاکستان و پاکستان امتیازات اقتصادی، نظامی و سیاسی را با خود دارد.
نجیب آزاد، رئیس جنبش باور، درباره تأسیس شوراهای علما سوی طالبان در افغانستان ابراز نظر کرد. رادیو آزادی. بسیاری از نظامیان سابق افغانستان در ایران میگویند که در وضعیت دشوار به سر میبرند و با مشکل دستگیری، آزار و اذیت و اخراج اجباری روبرو هستند. در اواسط ماه آگوست سال 2021، پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، هزاران نظامی سابق اردوی این کشور از جمله جنرالان به ایران رفتند. در این حال بنیاد حمایت از نیروهای ملی افغانستان میگوید که در تلاش است تا برای مشکلات این نظامیان سابق در ایران یک راه حل بیابد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک جنرال سابق افغان در ایران آغاز می شود.
با ما نظامیان که در آن وضعیت بد زندگی میکنیم، ویزه های بشردوستانه تهیدین ما مهیا بکنند تا هست.
این جنرال سابق اردوی افغانستان که از 1.5 سال به این سو در ایران به سر میبرد، میگوید که زندگی به دشواری میگذرد و هر لحظه با اخراج اجباری به افغانستان مواجه است. او که به دلایل امنیتی از افشای نامش خودداری کرده، به رادیو آزادی گفت که در زمینه تمدید ویزه و سایر اسناد اقامت در ایران نیز مشکل دارد.
از یک سو مشکلات مالی و اقتصادی، نبود ویزاها و اسناد مهاجرت درازمدت در ایران، قتل و نظارت، حبس نظامیان سابق در افغانستان و نه همکاری و نه کمک کشورهای عضو ناتو.
ائتلاف برهبری پیمان ناتو در 20 سال گذشته از نیروهای امنیتی افغان حمایت میکرد. در اگست سال گذشته طالبان کنترل دوباره افغانستان را بر دست گرفتند و پرسنل اردوی سابق افغانستان میگویند که با وصف اعلام عفو عمومی توسط طالبان، همقطاران آنها دستگیر، شکنجه و حتی کشته شدند. نظامیان سابق افغان که در ایران روزگار دشوار را سپری میکنند، خواستار همکاری متحدان سابقشان یعنی کشورهای عضو پیمان ناتو در زمینه پناهندگی هستند. از یک نظامی دیگر حکومت مخلوع افغانستان که به ایران مهاجر شده میشنویم.
اینجا مشکلات تمدید ویزا در افغانستان، مشکلات امنیتی. ما از کشورهای غربی و اروپایی میخواهیم تا هر چی زودتر یک راه، یک طریقه برای خروج از ایران به ما فراهم سازد تا هر چی زودتر از ایران بتانیم بریم به کشور دیگه.
سازمان موسوم به رواداری در هفته گذشته در گزارش گفت که در 15 ماه حکومت طالبان 634 فرد ملکی، هساکر سابق سلفی ها، اعضای جبهه مقاومت ملی و سایر مخالفان طالبان در 4 ولایت افغانستان کشته شدند. بنیاد حمایت از نیروهای ملی افغانستان میگوید که برای حل مشکلات نظامیان سابق افغانستان تلاش میکند. سلیم وردک رئیس این بنیاد به رادیو آزادی گفت بسیاری از نظامیان سابق افغان که به دلایل امنیتی و یا اشتغال به ایران مهاجر شدند دوباره میخواهند به کشورشان برگردند.
اکثرت از اونها خواهان ازی هستند که پس دوباره بیان با فامیل خود یک زندگی با عزت و با آبرو را داشته باشند. ما در راستا تلاش کردیم، چون امیر بورانی که در ایران هم آمد دامنگیر از اونها شد، زیادترشان پس میخواهی که به افغانستان بیان. ما کوشش میکنیم که با نشستی که قرار است با رهبری مسئولین فعلی داشته باشیم تا در راستا یک روی میکانیزم، روی یک پالیسی و روی یک راهکار کار میکنیم که تا اونا خدا نخواسته با این مشکلات روبرو در آینده نشن و اینا بتونن با فامیلای خود یک زندگی با عزت و با آبروی را داشته باشن.
تعداد دقیق نظامیان اردوی سابق افغانستان در ایران مشخص نیست، اما بر اساس گزارش نشریه بزنس انسایدر، تعداد پرسنل کماندوی سابق افغانستان در ایران بین 2000 تا 5000 تن است. اما تصور می شود که بیش از 14000 پرسنل کماندوی سابق افغان هنوز هم در افغانستان به سر می برند. پیش از این گزارش های منتشر شده بود که روسیه می خواهد از ساکر کماندوی افغان را برای جنگ در اوکراین استخدام کند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس کمیسیون اروپا میگوید که اتحادیه اروپا تمام تلاش‌هایش را برای حمایت از اوکراین انجام می‌دهد. سرمنشی پیمان ناتو هم گفته که تهاجم روسیه بر اوکراین اتحادیه اروپا و ناتو را با هم نزدیک‌تر ساخته است. در این حال یکی از نزدیکترین متحدان رئیس جمهور روسیه میگوید که اکنون مسکو در اوکراین با پیمان ناتو به رهبری آمریکا می‌جنگد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
اورزولا فان دیر لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری مشترک با یانس تولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو دیروز در شهر بروکسل به خبرنگاران گفت که اتحادیه اروپا همه تلاش‌های خود را برای حمایت از مردم شجاع اوکراین انجام خواهد داد. با گفته وان دیر لاین، اتحادیه اروپا فشارها بر مسکو را با یک رژیم از تحریم‌های شدید ادامه می‌دهد. یانس تولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو نیز با ابراز حمایت از مردم اوکراین در برابر تهاجم غیر موجه روسیه گفت:
ما مصمم هستیم که مشارکت بین ناتو و اتحادیه اروپا را به مرحله بعدی ببریم تا به طور خاص بر رقابت‌های جیوستراتژیک در حال افزایش، استقامت در برابر ناملایمات، حفاظت از زیربناهای حیاتی، تکنولوژی نوظهور و مخرب فضایی و پیامدهای امنیتی تغییرات اقلیم، مداخله خارجی و دستکاری اطلاعات پرداخته شود.
در این حال یکی از نزدیکترین متحدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز گفت که اکنون مسکو در اوکراین با ائتلاف نظامی ناتو به رهبری ایالات متحده آمریکا می‌جنگد و غرب در تلاش آن است تا روسیه را از نقشه سیاسی جهان پاک کند. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جنگ در اوکراین را نبرد با غرب به گفته او متجاوز دانسته. گفته است که روسیه از همه ابزارهای موجود برای حراست از خود و مردمش در برابر هر متجاوز استفاده خواهد کرد. نیکلای پتراشوف منشی شورای امنیت روسیه که به عقیده دیپلمات‌ها به حیث یکی از تاثیرگذارترین افراد تندرو بر ولادیمیر پوتین تلقی می‌شود، در مصاحبه با روزنامه ارگومنت افکتی گفته که رویدادها در اوکراین یک درگیری بین مسکو و کیف نیست. به گفته پتراشوف این یک رویارویی نظامی بین روسیه و پیمان ناتو و مهمتر از همه ایالات متحده آمریکا و بریتانیا است. پتراشوف افزوده که برنامه‌های غربی‌ها این است که روسیه را از هم جدا و در نهایت آن را از نقشه سیاسی جهان پاک کنند. اما ایالات متحده آمریکا ادعاهای روسیه مبنی بر این که می‌خواهد روسیه این بزرگترین تولید کننده منابع طبیعی جهان را نابود کند رد کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هشدار داده که درگیری بین روسیه و ناتو می‌تواند منجر به جنگ جهانی سوم شود. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد و باعث تنش‌های شدید در روابط مسکو با غرب شده است.
بیشتر از خبر.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه تورنتو استار مطلب را زیر عنوان چرا وعده های تغییر را که طالبان سپرده بودند عملی نشد و در حقیقت سخن آخر را در نظام طالبان کی می زند به نشر رسانده است. به نوشته روزنامه، دو سال قبل، زمانی که طالبان هنوز به قدرت نرسیده بودند، یک عضو تیم مذاکره کننده آنان، شهاب الدین دلاور، گفته بود که زنان از صنف اول تا مرحله دکترا اجازه تحصیل را خواهند داشت. به نوشته تورنتو استار، این وعده در تابستان سال 2019 داده شده بود، اما عملی شدن این وعده در زمستان سال 2022 نیز تحقق نیافت. مقاله نویس در ادامه گفته است طالبان با رسیدن به قدرت دختران را از آموزش در مکاتب ثانوی و لیسه محروم کردند و یک ماه قبل دروازه های پوهنتون ها را نیز برای دختران و زنان بستند و آنان را از کار کردن در مؤسسات داخلی و بین المللی نیز محروم ساختند. از چندین سال به این طرف مسئولین دفتر سیاسی طالبان در قطر که در سال 2020 توافق نامه را با ایالات متحده نیز امضا کردند، می گفتند که طالبان تغییر کردند و برای زنان اجازه درس خواندن و کار کردن را خواهند داد. و نوشته روزنامه، قدرت اصلی طالبان در دست ملا هبت الله است و ای در کندهار است و خیلی کم در جلسات رسمی حاضر می شود و حتی از دیدار با نمایندگان سازمان ملل نیز ابا می ورزد. تورنتو استار از سمیع الله یوسفزی، یک تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، نقل کرده که گفته است 90% اعضای کابینه طالبان در صحبت‌های خصوصی به این نظرند که باید به زنان اجازه تحصیل داده شود، اما آنان این موضوع را به صورت آشکار بیان کردن نمی‌توانند، زیرا وظایف خود را از دست می‌دهند. به باور تورنتو استار، اطرافیان ملا هبت الله آخوندزاده ملاهای تندروی هستند که اکثرا از تصامیم وی استقبال می کنند. آنان رابطه خیلی محدود با اعضای کابینه دارند و پیام خود را نیز به وسیله والی کندهار که شخص اعتمادی رهبر طالبان است انتقال می دهند. در این حال روزنامه مورنینگ استار چاپ استرالیا در تازه ترین شماره خود برخی از اظهارات یان اگلند رئیس شورای ناروی را منعکس کرده که گفته است اختلافات میان گروهی طالبان منجر به اخلال کمک‌های بشری به افغانستان شده است. روزنامه در ادامه گفته است یان اگلند که به سفر یک هفته‌ای به افغانستان رفته، در دیدار با مقامات طالبان از آنان خواسته است تا ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی را بردارند. شورای مهاجرین ناروی که از سال 2003 به این طرف در افغانستان فعال است، 470 کارمند زن داشت که در جریان سال گذشته آنان در همکاری با کارمندان مرد توانسته بودند به 840,000 تن از افغانها کمک توزیع کنند. رئیس شورای مهاجرین ناروی گفته است که به کندهار سفر می کند، اما مطمئن نیست که بتواند رهبر طالبان را ملاقات کند و ای امیدوار است که این سفر وی بتواند تأثیر در رهبری طالبان به جا بگذارد.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید که در ادامه برگزاری امتحان عقیدتی در ادارات دولتی، وزارت تحصیلات عالی نیز از کارمندانش امتحان خواهد گرفت. عاکف مهاجر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که پیش از این از معلمان مکتبها و کارمندان وزارتهای مالیه و معارف نیز چنین امتحان گرفته شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در پی برگزاری آزمون سنجش معلومات دینی و عقیدتی در وزارت‌های مالیه و معارف حکومت طالبان، وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان نیز از کارمندانش آزمون عقیدتی خواهد گرفت. عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان این موضوع را در یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی تایید کرد، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره تاریخ دقیق و چگونگی برگزاری این آزمون پاسخ نداد. این در حال است که برگه پرسش‌های منسوب به این آزمون در شبکه‌های اجتماعی نشر شده و ادعا شده که از سوی وزارت معارف حکومت طالبان تهیه شده است. مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما بر اساس برگه پرسش‌ها که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، این پرسشنامه شامل 5 سوال مربوط به ارکان دین، کلمه شهادت، معلومات زندگی پیغمبر اسلام و تعداد سال‌های نزول قرآن کریم می شود. پیش از این برخی از آموزگاران مکتب‌ها و کارمندان وزارت مالیه حکومت طالبان نیز بر رادیو آزادی گفته بودند که این آزمون عقیدتی را سپری کردند. یکی از آموزگارانی که آزمون عقیدتی را سپری کرده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت آزمون به گونه تحریری و تقریری برگزار شد و در امتیازدهی بر علاوه نمره امتحان تحریری و تقریری، مواد درسی آموزگاران نیز در نظر گرفته شده است.
قسمی بود تقریریش که از قرآن کریم پرسان میگد، قرآن کریم باز میگد، میگه بخوانین دو آیت سه آیت، و دیگه از بعضی سال تولد، سال بعثت، سال وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دیگه چیزایی داشتن و میگفتن که یا 20 سال شد از دین اسلام دور بودن. دیگه ما این حرفا را هم شنیدیم و ما که پایین ترین نمره را گرفتم که 67 بود. یک کمی نمی زبان پرستی و نژاد پرستی در نظر گرفته می شد.
در همین حال یکی از کارمندان وزارت مالیه حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی نوشت او در تابستان امسال آزمون عقیدتی را سپری کرده است. پیش از این مقام های وزارت امر به معروف و نهی از منکر و معارف حکومت طالبان بر رسانه ها گفته بود که هدف از برگزاری آزمون عقیدتی سنجش معلومات دینی کارمندان دولتی است که به گفته آنان افراد که نمره بلند بگیرند تشویق خواهند شد و به افراد که نمره پایین بگیرند کمک میکنند تا معلومات دینیشان را افزایش دهند. این آزمون در حال برگزار می شود که مقام های طالبان همواره در سخنرانی هایشان و طرز العمل هایشان تأکید کردند که نظام تحصیلی و کاری باید مطابق به شریعت اسلام باشد، اما انتقادها بر این است که طالبان تعریف مشخصی از شریعت اسلامی را ارائه نمی کنند.
پیام ها و نظریات شما
برادر محترم سمه که از متقاعدین، بار بار وزارت مالیه وعده کرد که ما حقوقتان را پرداخت می رویم. در این زمستان سرد مدت یک سال است که هیچ نبای از امتیاز ما مردم ها برخوردار نسخت، وعده دادن هم و در وعده خود کنون عمل نکردند. تمام متقاعدین فعلا در حالت یک حالت بسیار بد زندگی میکنند. فرش خانه تمام زندگی خود فروختند، حتی با خاطر گرم کردن اتاق خود هیچ کدام چیزی ندارند. ما دیگه امیدوار هستیم از وزارت مالیه که تا دویسه توجه نمای حقوق متقاعدین پرداخت کنه. یک مسلم ماست که از ماش مواده شده در خزینه دولت به طور امانت اموجه جابجا شده.
سلام با شما و تمام شنوندگان. ملت افغانستان نام میرفم، مردم در آرایگاه میره. پسرم دل اگرفه موتر به خاطر زن آرایگاه بزن، دل اگرفه موتر توان داد. این کارهایی هست که جافگی در اسلام. و سلام.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شوه. نمیفهم که این حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه، به نام طرح و به نام که از ایجا به اوجا رفته و از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، برای ما کدام حق ما حقوق ما کس برای ما داده نشده. یک دفعه به اکادمی علوم روان کردن که نظر بدن، اونجا نظر داده شد، باز دوباره به کابینه روان کرد، کابینه هم نظر دادن. یکونی ما میشه که غرض منظوری به امیرالمومنین فرستادن نظر به گفتی خودشان، ولی تاله هیچ درکی نیست که آیا اجرا میشه نمیشه. اگر اجرا نمیشه چرا و اگر میتن چی وقت؟
پیام شما نظر شماست.